بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحث تلقیح مصنوعی مون به حمدالله داره به آخر خودش میرسه و چندین مسئله دیگری از عناوینی که ممکنه باعث حرمت به شر رو بررسی میکنه. یکی از مسائلش عبارت بود از این که آیا اساساً بارداری زن غیر متزوجه حرام یا نه. گفتیم که در این مسئله ادعای اجماع شده، ولی اولا اجماعی در مسئله صغرویان مورد قبول نیست و در ثانی اجماع دلیل لبیه و نمیتونیم بگیم شامل این مواردی که خارج از قدر متیقن هست هم میشه. ضمن این که شاید بتوان به بیانی از روایاتی استفاده کرد که این مسئله فی حد نفسه حرام نیست. برای مسئله روایتی رو مورد اشاره قرار دادیم که یک زن و مردی، یک گروهی آمده بودند خدمت امیرالمومنین که استفسار کنند از حکم مسئله‌ای. حضرت ظاهرا نبوده، امام مجتبی پاسخ میدند. مسئله این بوده که زنی با همسر خودش، با شوهر خودش مواقعه داشته، ولی همسر یعنی شوهر بعد از اینکه خارج میشه از مواقعه، این همسر به تعبیر روایت همومتش باقی بوده و میره با یک کنیزی که اونجا بوده مصاحبه میکنه. این باعث میشه که منی رجل منتقل بشه به رحم کنیز. از این مسئله از حضرت سوال میکنن که خب مسئله چی؟ اما میگن که تا اینجاش خونده بودیم عقول فَإِنْ عَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. من میگم اگر درست گفته باشم فرمایش امیرالمومنینه، فرمایش خداست. فَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. من میگم که خب چه کنم؟ فرمایان یعمد الال مرأه، یعنی قصد اون زن حره رو میکنن. فیؤخذ منها مهر الجاریت البکر فی اول وحلته، یعنی فرض رو میگیرن این جاریه بکره مهرش چقدر، هر چقدر مهرش بود این زن باید بده. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت باعث شده این زن بچه دار بشه، بچه دار شدنش هم باعث از بین رفتن بکارتش میشه. لأن الولد لا یخرج منها حتی تشق، و بچه وقتی بخواد به دنیا بیاد به هر حال این زن باید بکارتش از بین بره. فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة، رجم میشه. اول پول ازش میگیرن بعد رجمش میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه یک مصاحبه کرده در حالی که محسن بوده، محسنه بوده در حالی که شوهر داشته، لرنا ها محسنن، اما جاریه صبر کنن چون جاریه بچه داره و ینتظر بالجاریه حتی تزع ما فی بطنها ها، نگرش میدارن تا بچه دار باشه، تا بچه به دنیا بیاد. و یرد الولد الی ابیه صاحب نطفه، بچه رو برمیگردونن میدن به پدر. چرا؟ چون پدر صاحب نطفه بوده، یعنی درسته رحم اجارهی میشه ولی بچه که هم نمیشه مال صاحب نطفه. سمت رجلد الجاریه، جاریه رو شلاقش میزنن، حدش میزنن. چرا؟ چون مصاحبه کرد. قال فانصرف القوم من عند الحسن علیه السلام فلقوا امیر المؤمنین، داشتن برمیگشتن که حضرت رسید، با حضرت ملاقات کردن. فقال ما قلتم لابی محمد و ما قال لکم، از شما چی گفتید؟ او چی گفت؟ فاخبرو، بعد حضرت می فرمان فقال لو انن المسئول ما کان عندي فيها اکثر من ما قال ابني، اگه از منم سوال می کردید من چیزی بیشتر از اونی که پسرم گفت بلد نبودم، یا حالا تعبیر پیش من نبود، بیشتر از اون نمی دونست. این کلام درست. این مضمون چهار روایت دیگه، من روایت دیگه شو نیوردم، این روایت طولانی شه، ما بقیه روایت ها همین داستان رو آورد. تو این چه رب دو بحث ما داره؟ موضوع ما این بود که بگیم که آیا حامل شدن غیر متزوجه حرامه یا نه. ببینید در این روایت هیچ جرم و جزایی برای این حیث قرار داده نشده. اگر گفتن شلاق بخوره به خاطر مصاحبه است، اگر گفته حد بخوره به خاطر مصاحبه است، اشاره نکرده که اساسا خود اینم یکی از محرماته. روایت در مقام اطلاق مقامیه، یعنی از حضرت سوال کردن، حضرت کل موقع رو باید توضیح میداده که اتفاق چی، اتفاقا ریزم توضیح داده که این اتفاق افتاده این شده. حضرت نگفتن نفس حامل شدن بدون بچه هم خودش یه گناهیست علاوه بر گناهای دیگه. شوهری با زنش مواقعه کرده، زن بعد در حالی که رحمش داره منی بوده رفته مصاحبه کرده با یک زن دیگری، اون زن دیگر در اثر این مصاحبه منی منتقل به رحمش شده، بچه دار شده. حضرت میگه این به خاطر سوقش باید بیاد به حد بخوره. حالا هر کدومشون حدشون حد خودش، یکیشون حدش به خاطر احسانه، یکیش حدش به خاطر عدم احسان. اما هیچ اشاره به این مسئله نداره. روایت اطلاق مقامیه و دارای حکمهای همه قضایاست. این موضوع اصلا مورد اشاره قرار نگرفت.
اون
اخلاقه امامتن
بود
تقریبا تاروخ
و
عدم
و
اینات
ولی
خطایی
که نبوده.
نه اصلا اون بحث کلامی شده، نه الان محل بحثمون نیست که اصلا این بیان حضرت بیان تاروخ بیان تجلیل از امیر المومنینه، بلاخره میخواسته بگه ما هرچی داریم از امیر المومنین داریم. الان حیثیت کلامی روایت مد نظرمون است که بخواهیم واردش بشه.
حیثیت فقهیش هم تیر سواله، این محسن بودن هم کسی خشم میکنه، کسی که روازن هستش رجم نیست باشه، حتی اگه شوهر دارم باشه.
چرا اونم در بحث روایت اختلاف داره دیگه؟ در موارد نه، در رابطه با اگر که زنی با زنی مصاحبه کنه محسن باشه، بعضی درش حد گفتن دیگه، بعضی درش بله دیگه، هر روش اگه محسن باشه.
احکام تکلیفی هستن تو این
وقتی که این حرمت وضعی مثل که نمایت باشه لازمش که این که تکلیفا هم حرام میشه.
کدوم کار؟ کدوم کار درست؟ کدوم؟ مصاهره حرامه که شبه نداره تو این بحث اینه که آیا نفس بچه‌دار شدن این وسط محل بحث بوده گفته شده نه؟ یعنی نفس این که این زن بدون شوهر بچه‌دار شده این مورد حکمیست و کنه در این که این وسط حرمتی واقع شده تردیدی نیست. این روایت داره میگه نفس مصاهره حرامه حکمان براش میباره، حالا حکم وضعی تابع تکلیفی طبق نظر شیخ یا نه اصلا هر دوشون قابل جهلن، اما اون بحثمون نیست. ما باید بیرون که میدونیم قطعا این حرامه، این الان محل بحثمون نیست. باز محل بحثمون هم نیست که آیا رجم در اینجا معارض داره جای دیگه یا نداره. همین مورد هم در رابطه حتی اینم گفته که چون زوال بکارت شد باید بهش مهریه هم بده، اینم گفته. یعنی تمام جزئیات مسئله رو حضرت اشاره کرده اما به این اشاره نکرده که بچه نفس بچه دار شدن حرام. ممکنه کسی بگه آقا این روایت داره عدم الحد رو ثابت میکنه، اصلا کاری جواز و عدم جواز نداره، داره حکم حد و عدم حد. ما سخنونی که اطلاق مقامی داره، اطلاق مقامی بگم بعد شما بفرمید. اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی روای حضرت در مقام تشریع جزئیات عمله. روایت هم مخصوصا بین چهار روایت اون روایت مفصله رو آوردن، روایتی که به تفصیل جزئیات هم آورده که این هم عبتش هم مونده، این هم اونجا رفته، حضرت اینو گفته، بعد حضرت تعارفاش رو کرده، گفته که امیرالمومنین هرچی من میگم از امیرالمومنین از خودم نیست، بعد امیرالمومنین از این سؤال کرده، حضرت گفته من چیزی غیر از این نمیدونم، یعنی حکمی غیر این وجود نداره. کلام آخر امیرالمومنین میگه منم بیشتر از این دیگه چیزی ندارم. پس مسئله یه اتفاقی افتاده که یکی از این مسائلی که تو دل این اتفاق وجود داره چیه؟ همون مسئله ماست و اون این که بچه دار شدن غیر متزوجه. نسبت به این مسئله هیچ اشاره‌ای نشده، در حالی که روایت در مقام بیان همه اینجور اموره. از این اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی، از این اطلاق مقامی ممکنه بتوانیم استفاده بکنیم. اللهم الا یقال، البته خودم بگم که ممکنه کسی بگه آقا اصلا روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست، یعنی اصلا روایت ناظر حکم وضعیه، یعنی حد داره میگه، لذا بچه دار شدن بدون ازدواج حرام هست، ولی چون روایت اصلا در مقام بیان حکم تکلیفی نیست، نگفته حرامه یا حرام نیست، فقط گفته حد داره یا نداره. خب این چون حد نداشته چیزی نگفته، تعذیر هم نداره. نه بچه دار شدن بدون ازدواج تعذیر نداره، نگفته که سوی حرام
برای کاری که واقع شده دیگه امام
میتونه
بگه که این کار جایز بوده یا نبوده؟
چرا میگه حرامه دیگه؟ چرا نمیتونه بگه؟ از ما همین کلمات عجیب غریبی دارم میگه هم خوردن میگن حرام، کاری که واقع شده نمیتونه بگه حرام بوده یا نبوده. یه چیزی فرمودید
منظورتون این سوال که آیا بارداری زن غیر متزوجه حرام هست، یعنی و بحثی که کردید
بارداری زن غیر متزوجه بله در مورد حرامش که زناش که مسلم حرامه،
نسبتش مساوی باشه
اون که اصلا زناست، اون اصلا زناست. هم گفتیم طلاق مصنوعی، طلاق مصنوعی در رحم اجاره، رحم اجاره زنی شوهر نداره، دختر هم هست، بکارت هم داره که موضوع بکارت تو مسئله قبلی بحث کردیم، اینجا شو داریم میگیم این یک زنی شوهر هم نداره، حالا یا اساسا سیره است یا ارکاره، این رو میان رحمش رو اجاره میکنن، نطفه منعقده رو میزنن اینجا که این به دنیا بیاد. نفس بچه دار شدن کسی که شوهر نداره آیا ممکنه بگه کسی همین حرامه؟
میدونم که این میخوایی ثابت کنید که اما این بارداری ممکنه هم از زنا باشه، در توی روایت میگه بارداری مساوی باشه،
این روایت به زنا اشاره نداره.
که
اون بدبخت یه کنیزه که زنا نکرده که
حد نظره چی بوده؟
حد به خاطر مصاهره است.
همین دیگه بود.
زنا نبوده.
میدونم این همین کار میخوام اینو بگم که بارداری اگه شما اهم از اون کار حرامشون در بزن میگیرید این مسئول
میدونم پس زنا نبود اون اول لغت رو پس میگیرید پس اول از همه چون ادامه بدیم همه میخوایید بگید بله ما همه رو میگیم میگیم این بار این روایت داره این موضوعات رو میگه ولی میتونست به یک سم اشاره کنه بگه آقا نفس بارداری هم حرامه یعنی بگید در اینجا دو تا گناه اتفاق افتاده یک بارداری دو مصاحبه یعنی بگه چطور اومد اینجا دو تا چیزم گفت چی گفت گفت یکی مهریه شو باید بده نخوری مهریه رو گفت دو باید حدش بزنم این اللهم الله یه قرار پس میگیریم الان که در آن رو تکلیفی نیست به خاطر اینکه مهریه رو همش اشاره کرده ولی خب اونم ممکنه بگه مهریه رو بکنه وزنه رو کنه استاد مذارت
ما
ما وارد
آیا
سرسر
رو به در رهه یا در خود
رهه منحصر به عقد نکاح طریق عقد نکاح هست و آیا از طریق عقد دارن
میشه؟
آره عقد اجاره نیستم اصلا این نکنید این رحم اجارهی لغت اجاره شو بل کنید
خب محرم نفاظه
نمیشه نشه الان ما اصلا بحث اجاره از باب اینه که مصطلحه ولی الان ما بحث اجاره نداریم یعنی اصلا الان میگه این اجاره درسته اجاره غلطه این بحثمون اصلا بحثش نیست بحث اینه که آیا میتوان نطفه منعقده رو در رحم زن ثالث قرار داد اینجا دلیلی در حرمتش نداریم ممکنه یه کسی بگه آقا دلیلش عبارت از اینه که این لازمش بچه دار شدن بلا ازدواجه میگه خودش اشکال داره بچه دار شدن بلا ازدواج دلیل تو بر حرمت چیه؟ کی گفته بچه دار شدن بلا ازدواج حرامه؟ میگید اجماع که نداره قدر متیقن نداره که در این اجماع قطعا غیر اینه روایتی هم که در این مسئله وجود نداره یه روایت هم داریم که در این مسئله اتفاق افتاده بود اون وقت یعنی به یه نوعی اتفاق حضرت همه حرمت های موضوع گفته گفته معرشه بده شلاقش بزن جلدش بکن نیگرش دارید نه ماه بعد نه ماه شلاقش بزنید بیشتر از این اما چیزی بلد نیستیم این آخرش هم گفته هیچ حکمی بیشتر از این نداریم خب معلوم شد بچه دار شدن حرامه موضوع بعدی مسئله چی شد مسئله بعدی این که آیا از بین بردن نطفه منعقده حرامه دقیقا این هم در بسیاری از آزمایشگاه ها الان اتفاق میفته یعنی الان وقتی شما مراجعه میکنه یک کسی بیماری اونجا در این که این مسئله گرونه اینا میان 10 تا 15 تا 20 تا نطفه رو بیرون تو آزمایشگاه منعقد میکنن دسته هایی هم دارن این 15 20 تا رو منعقد میکنن اینا 4 5 تا اصلا نمیگیره 7 8 تاش میگیره این 7 8 تا رو نگاه میکنن بعد از یه هفته در دو تاش قدرتمندتره سالمتره این دو سه تا سالما رو برمیدارن میذارن در رحم اون بابقی رو بگی کنه خب این در حقیقت یه تعدادی نطفه منعقده رو دارن تلف میکنن ممکنه یه کسی بگه آقای حرامه به نظر میرسه دلیلی بر حرمت این نداریم چون این اولا سقط جنین که برای سقط نمیکنه چون اصلا جنین نیست تو با منم این مقدار حیات ما در لسان شریعت معناتی نداریم که بخوایم بگیم این مقدار حیات هم مد نظره یعنی این مقدار از حیات سه روز چهار روز هم انقدر دارای ارزشه که ما ازش تنقیح معنات کنیم بگیم این حرامه و ازش استفاده و حرمت کنیم بذار درست این اتفاق میفته البته لازمه 100% تلقیه مصنوعی نیست، خب آخرش کسی میگه این حرامه، میگن خب به دکتر میگن آقا یه دونه انجام بده، یعنی اینجوری نیست که هر جا تلقیه مصنوعی بشه اینجوری باشه، ولی همینم اگر باشه دلیلی بر حرمت نداره. اما نکته بعدی، سوال بعدیش اینه که بعضن میان این نطفه ها رو، این رو تو میگم یه نظر موضوع اتفاق میفتن، یکی از ادعایی هم هست که اینایی که میرن دیدید دکتر میرن و بچه دار نمیشن و با همین جور کارا، یعنی با تلقیح های خارج، با دستگاری دکتر بچه دار میشن، همه چند برو میزن، یعنی همه اینا معمولا به غلوس غلو هم به طور عادی نگاه بکنی طرف اصلا بچه دار نمیشه، ولی وقتی میره دکتر تلقیح مصنوعی میکنه این کار انجام میده، سه قلو دو قلو معمولا به دنیا میاد. و حالا خیلی همشت سر اینجوری علتش چیه؟ علتش چیه؟ این ها میان در بیرون تخمک رو میگیرن، منی رو میگیرن، تلقیح میکنن، 4 تا 5 تا 10 تا نطفه رو که منعقد شد در رحم قرار میده. اینها معمولا از 7-8 تا که قرار میدن 2-3 تاش میگیره، بقیه میفته. چرا این کار رو انجام میدن؟ چون خب یه دونه بذارن ممکنه ریسکش رو بیفته، این همه هزینه کنن و کار بکنن یه دونه هم بیفته. 5-6 تا قرار میدن که بالاخره یکیش بگیره، معمولا 2-3 تا میگیره.
در رابطه شاید هم همونجوری
که همه اینو دوار
که
منعقد با موسیقی پیش بگیره، اما اونجا منعقد نشده، اینجا منعقد شده و قرار داده شده. در رابطه با مسئله دقت کنیم، در مسئله عادی هم همینجوره. اولا منقل منعقد بیشتر از یکی بشه، که وقتی که زن در طول یک ماه احیانا 2 تا تخمک آزاد کنه، چون به طور کلی هر بدن هر زن در ماه 1 تخمک آزاد میکنه، لذا از این طرف میلیون ها اسپرمه، از این طرف 1 تخمکه، در نتیجه به طور عادی اینها 1 قلو هم. بعضی ها ممکنه در اون ماه 2 تخمک آزاد کرده باشه، که اینجا به قلو همسان پیش میاد و غیر همسان. همسان اونجاهایی هم که همون 1 دونه تخمک وارد احیان، 2 تا اسپرم همزمان وارد تخمک شن که 1 دونه، غیر همسان اونجا هم 2 تا تخمک هم 2 تا اسپرم هم داخلش میشه، ولی در بدن زن 1-2 تا وجود داره. اما در اینجور موارد نه، اینا 10 تا تخمک میگیرن، همه را پرورش میدن، بعد هر 5 تا 4 تا 5 تا 10 تا رو میذارن اونجا. ضمن این که در موارد عادی لوپورزم که این سقط بشه غیر اختیاری و شرعی نداره، در اینجا از ابتدا میدونن وقتی اینجا قرار میدن باعث سقط میشه. آیا میتونیم بگیم این کار سقطه و اساسا جایز نیست؟ این هم به نظر میگه که نه، یعنی چون این کار درسته اون میدونه از میان اینا 2 تا 3 تاش میفته، ولی نمیشه گفت که این نسبت سقط رو ما باید به دکتر بدیم، یعنی به دکتر بگیم تو باعث سقط شدی. دکتر 4 تا نطفه رو قرار میده، 4 تاش هم گرفت میگیره، این کاری که نمیکنه سقط صورت بگیره، ولی حالا خود به خود میفته. این که دکتر میداند یکی از اینها 2 تا از اینها ساقط خواهد شد، این نسبت سقط رو به اون نمیشه داد، درسته؟ این هم از این جهت هم نمیشه مسئله رو دارای حکم حرمت دانست. چرا نداره؟ بله داره. چه دلیل نداره؟ شما میخوای بگی حرامه، میخوای حرامه یه اصالت البراءه در مسئله میگه براءت، میگه هر کاری میشه کرد، به همون دلیل که شما حق داری صحبت کنی اونم حق داری این کار بکن، این همون دلیل بید. دلیل بر حرمتش باید بیاریم، ما دنبال این هستیم ببینیم آیا دلیل حرمت داریم یا نداریم، دلیل حرمتی نداریم. مسئله بعدی عبارت از این که این دقت کنید، بعضی وقتا از نظر پزشکی اینها میان که البته این نمیدونیم واقع میشه یا نه، این که الان داریم بیان میکنیم این رو از نظر موضوعی ممکنه کسی بگه اساسا این گونه نیست، حالا ما حکمش رو میگیم اگر موضوعش این گونه باشه باشه. گاهی اوقات مشکل ناباروری در معنی مرده. خب اینجا یه وقت این مرد اساسا اسپرم نداره، اینجا همونجاست که اسپرم یکی دیگر رو میگیرن تلقیح میکنن در رحمش زن همین مرد قرار میدن و این بچه این زن میشه. واقعیت هم اینه که بچه این مرد هم نیست، ولی خب بالاخره بسه بچه زنشه. صاحب اسپرم هم ممکن اصلا معلوم نباشه کیه، اما گاهی اوقات نه، این مرد اسپرم داره منتها ضعیفه. برای این مسئله دو راهکار ممکن اتفاق بیفته، یکی که چیزهایی رو به اسپرم این اضافه کنند که باعث تقویت اسپرم این بشه، ولی اون چیزایی که اضافه میشند اونها قوه حیات ندارند، مثل دارو هم مثلا پروتئین بهش اضافه میکنن، این بلا اشکال ظاهرا مشکلی در این زمینه نیست. اما اگه نه، مسئله این گونه بود که این مرد دارای اسپرم هست ولی اون نطفش که در حیات دخیله میاد اضافه میشه به یک نطفه کسی دیگر که او هم در حیات دخیله، یعنی به عبارت دیگه دو تا قوه حیات رو با هم در کنار هم قرار میدن وارد تخمک زن میکنن، یکی مال مرد اول یکی مال مرد دوم. پس ببینید سه فرض شد. فرض اول این که مرد یعنی شوهر اساسا اسپرم نداره، فرض دوم این که اسپرم داره ضعیفه، میان تقویتش میکنن اما با چیزهایی، با داروهایی، با اجزایی، با مواردی از منی دیگری که اونها قوه حیات نداره، یعنی نهایتا قوه حیات مال اینه، اون چیزهای بقیه که زمینش میکنن تقویتش میکنه. اما بعضی اوقات نه، این اسپرم ضعیف رو با یه اسپرم قوی که این قوه حیات داره اونها هم قوه حیات داره با هم ترکیب میکنن، داخل درکی میکنن، تخمک زن میکنن. خب اینجا یه مسئله پیش میاد، یعنی که ممکنه کسی بگه این تحت عنوان اختلاط میاه میاد، یعنی پدر دیگه معلوم نیست، یعنی اینجا دو تا اسپرم رو وارد هم کردن اما واقعیت اینه که دیگه نمیشه گفت پدر این بچه اون اسپرم ضعیف اوله یا اون اسپرم دوم اومده اینو تقویت کرده. اینو همینجا تأکید کنم، این مورد رو نمیدونم اتفاق میفته یا نه، الان هم که از عطب باشه پرسید میگن نه این کار نمی کنه. ولی از نظر ثبوتی فرض داره یا موقع بعدا اتفاق بیفته، چون ما داریم فرضای ثبوتی موضوع میکنیم، اینم بگیم چون قبل که جایزه هیچ از یک مرد اجنبی میگیرن تلقیم میکنن قرار میدن اونم میاد در رحم این قرار میگیره مسئله اول اول اون بیش دلیلی بر حرمتش نداد. اما در این مورد میشه بحث اختلاط میاه. در اختلاط میاه ما روایاتی داریم داله بر استبراء رحم، یعنی گفتم باید به گونه‌ای باشه که معلوم باشه بابا کیه. ببینید روایت شد حسین بن علی بن شعبه در تحف العقول از ابی جعفر محمد بن علی بن الجواد روایت نقل کرده انه سئل عن رجل نکح امرأة على زنا، یه مردی با یه زنی زنا میکنه، ایحل له ان یتزوجها، آیا حلاله که بعدم باهاش ازدواج کنه؟ پس ببینید یه زنی زناکاره، یه مردی میره باش زنا میکنه، حالا بعدن میخواد دوباره همین زنا رو بگیره، میخواد بگه آیا زنا باعث حرمت ابدی میشه؟ حضرت میگن نه. فقال یده او، این فعلا زنا رو رد رها کنه، حتی یستحب رعها من نطفتهی و نطفت غیره از لا یؤمن منها ان تكون قد احدثت مع غیرهی حدثا کما احدثت مع. میگه یه مدت این زنه رو رها کنن که مطمئن شن این زنه از این زنای قبلی بچه دار نشده. چرا؟ در آن که اون زن زناکار بوده، ممکنه همینطوری که با این مرد مواقعه داشته با مرد دیگری هم مواقعه داشته، در نتیجه این بچه‌ای که به دنیا میاد معلوم نیست مال این خود همینه که میخواد الان بره شوهر این بشه یا مال کس دیگه است. لذا یده اینو رها کنه تا استبراء من النطفه پیدا کنه، این معلوم بشه که این بچه دار نیست، سمه یتزوج بها، بعدا ازدواج بکن. این اراد زنا که عده نداره، این اراد اگه اراده کرده، فانما مثلها مثل نخله، مثلها مثل این زن مثل درخت نخله، اکل رجل منها حرامن ثم اشتراها و اکل منها حلالا، یه نفری ازش حرام خورده بعد میفروشدش یکی حرام میخورده یکی حلال میخورده. ببینید این روایت استبراء رحم از میاه، یعنی چی؟ یعنی میگه حتی اگر احیانا خود این مردم، این مصداق ماست، خود این مردم قبل زنا کرده، لذا احتمال این که در طول این زنا این بچه دار شده باشه و از خود همین مرد باشه زیاده، ولی چون احتمالش وجود داره به این که قبلا این زن با کس دیگه هم بوده باشه، لذا یه مدتی نگرش داره استبراء کنه، به معنی این که طلب براءت کنه، طلب پاکیزگی کنه تا معلوم بشه. روایت بعدی به اسنادهی عن محمد ابن حسن ابن حسن صفا عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن حسن ابن محمد حزرمی عن زرعت ابن سمائقا سألته، اینجا ظاهرش اینه که زرعه از سمائه پرسیده، عن رجل له جاریه، یه مردی است کنیزی داره، فوسب علیها، یعنی باش مواقعه میکنه، کی ابن له، پسر صاحب جاریه با جاریه مواقعه میکنه، ففجر بها، یعنی زنا میکنه. فقال سمائه، سمائه جواب میده قد کان رجلون اندهو جاریه، یه مردی جاریه داشت و لهو زوجه، زنم داشت. فامرت ولدها ان یسر على جاریت عبی، زن یعنی مادر بچه ظاهره، به پسره گفت با جاریه نزدیکی کن. ففجرده ها، پسره رفت با جاریه نزدیکی کرد. گفتم این قضیه قبلها زیاد اتفاق میفته، زنه برای اینکه مقصد این جاریه رو اذیت کنه، جاریه بوده تو خونه بوده، اون حسی که نسبت به شوهرش داشته، همه اینا به پسره گفته بود این جاریه رو بگیر تا اینکه مثلا از چشم بابا بیفته یا بابا دیگه نکنه بره سراغش. فسؤال ابو عبدالله، این مسئله از امام صادق سوال شد عن ذلک، فقال لا یحرم ذلک علی ابی، این که پسر رفته با جاریه زنا کرده باعث نمیشه جاریه بر پدر حرام بشه، الا انه لا ینبغی ان یأتیها حتی یستبرئها للولد، لیلی به خاطر کار فرزند، نباید بره سراغش تا اینکه یه مدتی این معلوم بشه دیگه بچه دار نیست. فَإِنْ وَقَعَ فِي مَا بَيْنَهُمَا وَلَدُونَ، حالا نکته اینجا مهمه، این بعدا رازش کار داریم، من واسه این رو بستموش به فردا میفته، دقت کن. اگه بچه با جاریه رفت و در اثر مواقعه پسر با جاریه بچه ای درست شد، فَإِنْ وَقَعَ فِي مَا بَيْنَهُمَا، یعنی بین الجاریت و الولد، ولدون یه بچه دنیا آمد، بچه ما رو کیه؟ فالولد للاب، بدونید چرا؟ چون قاعده داریم الولد للفراش و للآهره الحجر، یعنی بچه مال صاحب فراشه. اذا کان جامعه، اگه هم مرد این هم پدر هم بچه هر دو جامعه کرده بودن، مشکوکه بچه رو بدن به کی؟ به بابای فی یوم واحد شهر واحد، این اگه احتمالش وجود داره. راجع به این مسئله ادامه داره حرف می‌زنه.